بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین دلیلی که میتوان برای حجیت سیره و اعتبار بخشی به سیره اقامه کرد عبارت بود از استدلال به قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. مطلب اول در این استدلال این بود که از دو منظر می شود اینجا استدلال کرد، یا به عبارت دیگه دو تقریر برای استدلال به قاعده لا ضرر وجود دارد. یک تقریر بر اساس همون نفی حکم وضعی است که لا ضرر اینجور معنا بشه که احکام ضرری در اسلام وجود نداره، رفع شده، برداشته میشه. هر جا که حکمی به ضرری بیانجامد اون مرفوعه و وجود نداره. تقریب دوم این بود که به لا ضرار و حرمت و تکلیفی توجیه ضرر به دیگران تمسک بشه. بعضی لا ضرر و لا ضرار را یکی میدانند و کلن اون را حمله بر حکم وضعی میکنند که رفع احکام ضرری باشه. بعضی لا ضرر و لا ضرار را کلن حمله بر بیان حکم تکلیفی میکنند و میگن عبارت نفی در اینجا همون نهیه، لا ضرر و لا ضراره یعنی شما به دیگران ضرر وارد نکنی، حالا به خودتان و دیگران یا به دیگران، در هر صورت مقصود نهی تکلیفی است. و بعضی هم این دو را جمع میکنن، میگن لا ضرر نفی است و لا ضرار نهیه، و هر دو را در این جمله جمع میکنه. و البته خود این جمله را اگر ما فقط حمل بر وضع و حکم وضعی بکنیم یا فقط حمل بر حکم تکلیفی بکنیم، باز ممکنه کسی از منظر ادله دیگه به هر دو حکم قائل باشه. اینجور نیست که فقط به تفسیر این روایت وابسته باشه اون دو قاعده. ممکنه کسی اون دو قاعده وضعی و تکلیفی را بپذیره، ولی نه به استناد فقط یا فقط به استناد این روایت، به استناد مجموعه ادله. این حالا مباحث بنیادی است که در جای خودش باید بحث بشه. حالا ما مفروض را اینجا اینطور میگیریم که ما دو قاعده داریم، حالا چه از این روایت استفاده بکنیم چه نه، یکیش را از این روایت و دیگریش را از جای دیگه. مفروض میگیریم که ما دو قاعده داریم. قاعده اول نفی احکام ضرری است در شریعت، میگه همه احکام هنگامی که به ضرر بیانجامد دیگه مرفوعه، به عنوان یک قاعده‌ای که حکم وضعی رو بیان میکنه، یعنی رفع احکام میکنه، یعنی اخبار از رفع احکام میکنه. و قاعده دوم عبارت هست از حرمت اضرار، حالا مطلق اضرار، حتی اضرار به خود یا لااقل اضرار به غیر، که انشاءالله در بحث ضرر رساندن به دیگران به عنوان یک قاعده و تکلیف در فقه روابط اجتماعی انشاءالله آینده مفصل اونجا بحث خواهیم کرد. همین قاعده رو شروع کردیم، نه ایزار رو شروع کردیم، بعدش ضرر هم رو بحث میکنیم. حالا ما مفروض میگیریم هر دو قاعده تمام باشه، این رو مفروض میگیریم. اون وقت تقریر هر کدام به این ترتیبی است که توضیح خواهم داد. بنابر قاعده اول نفی احکام ضرری اینطور گفته میشه که در مواردی که ارتکاز و سیره عقلا آمد و حقی برای کسی قائل شد، حقی برای کسی قائل شد، میگه مثلا در یه زمانهایی پرواز در مثلا سطح 20 کیلومتر 30 کیلومتر بالای آسمان اینو کسی مصداقی نداشت، کسی هم حقی برای کسی قائل نمیشد. این اون فضایی که بالای سر یک کشوریه، ولی الان با توجه به تحولاتی که پیدا شده میگه این فضای بالای سر اینجا تا فلان شعاع و نمیدونم ارتفاع این حق این کشوره، این الان ارتکاز و سیره است و کسی از اونجا هم بخواد پرواز بکنه باید اجازه بگیره، این حق اونجاست و بدون اون اگر کسی بخواد وارد بشه در واقع داره اضرار میکنه، وارد در شعاع حق کسی میشه. این چیز جدیدی هم هست، شاید یه وقتم نبوده اصلا اینجوری، از باب این که اصلا مصداق نداشته، یه وقتایی هم ممکنه یه چیزی مصداق هم داشته اون وقت ضرر دیده نمیشد، امروز ضرر دیده میشه. در حرج هم اینطوره، یه چیزایی یه زمانی که همه تو سختی ها هستن یک مطلبی حرج تلقی نمیشه، ولی وقتی که همه حالت ترگل ورگلی و نمیدونم سوگلی و ناز و نعمت و ناپیدا شده، برای اینجا الان توی آب سردی اونجا بخواد یه وضوعی بگیره میگه این حرجه، ولی یه زمانی اصلا همه همینجور بوده، همه تو آب سرد وضو میگرفتن. این که این نوع حقوقی که در ارتکازات و سیره های عقلایی قائل میشوند، چه حالا همیشگی چه در دوره های متأخر، این پذیرش این حق موجب میشه که تعدی به اون اضرار و ظلم و امثال اینها باشه. اون وقت همینجور اگر میخواست هواپیمایی در اون ارتفاع حرکت بکنه، خب فضای مال خداست، آزاده، جایزه، ولی الان که ارتکاز و سیره آمد که تا اون ارتفاع حق این کشوره، این جواز با قاعده لازرر برداشته میشه، این اجازه اولیه و اباحه تصرفی که وجود داشت شد اضرار و حکم شد ضرری، شارع میاد این حکم رو بر میداره، لازرر میگه من این جواز را اینجا برداشتم، این جواز اینجا نیست. این تقریب بنابر حکم وضعیه. تقریب دوم بنابر اون قاعده دوم و حکم تکلیفیه که میگه که عرض شود که ضرر به دیگری نزن، یعنی میگه پرواز نکن در این شعاع، ولی حالا نفی حکم ضرر هم نباشه، همین که میگه پرواز نکن معناش اینه که من این حق رو قبول کردم دیگه، میگه این ضرر رو نزن یعنی حق رو من قبول کردم، یعنی اون سیره درسته. بنابراین مطلب اول اینه که چه به قاعده لازرر وضعی تمسک بکنیم، چه به قاعده حرمت اضرار تکلیفی تمسک بکنیم، هر دو مستلزم تنفیذ سیره است، امضای سیره است. این که شارع توجه کرده به این ارتکاز و سیره مبنای این است که میگه ضرر نزن، ولی اگر اون سیره و ارتکاز رو قبول نداشت که مانعی نداشت. این دو تقریره و بر اساس هر دو تقریر میشود یک مدلول التزامی استخراج و استنباط کرد که عبارت از تنفیذ و امضاء سیره. این یک مطلب که عرض شد. مطلب دوم این بود که ضرر در اینجا موضوع حکم قرار گرفته، چه در قاعده اولا که نفی حکم ضرری است، چه در قاعده دوم که حرمت اضرار به غیره. و این ضرر همونطور که اشاره شد انواعی داره. یک تقسیم ضرر اینه که ما یه ضررهای واقعی داریم که هیچ جعل و اعتباری در اونجا دخالت نداره در صدق ضرر، که مثالش اینه که مریضیه، قطع عضوه، نمیدونم چیزایی از این قبیل هست که به قرار داد و اعتبار کسی نیست، ضرره دیگه، نقص عضوه، نمیدونم رفع سلامتی شخص، ابتلای به مرضشه، چیزایی از این قبیله. اینا ضررهای واقعی است. اما یه ضررهای دیگری داریم که صدق ضرر بر اون متوقف بر یک اعتبار عقلایی است. عقلا باید اعتباری داشته باشن تا اون وقت صدق ضرر بکنه. اگر اعتبار مالکیت نشود برای این شخص، اخذ اون مال از او، این اضرار صدق نمیکنه. ولی اگر بگوییم این مالکه، این اضرار بهوه، ظلمه، اضراره. مثل همین مالکیت های چیه، این مالکیت معنوی، این مالکیت های معنوی اگر کس مقبول نباشه در نگاه کسی، پذیرفته نشه، بگه این مالکیتی در اینجا نیست، خب میره کتابش هم رو کپی میکنه، نه ظلمه نه اضراره. چرا؟ برای اینکه جعل مالکیت اینجا نیست. ولی اگر کسی گفت که نه، اینجا مالکیت وجود داره، یک پیوند ملکیتی در اینجا و القی ملکیتی در اینجا جعل شده و اعتبار شده، اون وقت صدق اضرار رو ظلم میکنه. بنابراین ضرر و ظلم علا قسمینه، یک نوعی هست که تابع اعتبار و قراردادی نیست، یک امر واقعی عینی است. نوع دومش ضرر و ظلمی است که تابع یک قرارداد و اعتباره، که اگر اعتبار معتبری و درستی در کار باشه، اون وقت تصرف اون، تعدی به اون میشه ظلم، میشه اضرار، و اگر نباشه صدق نمی کنه. خب این یک تقسیمی است که اینجا وجود داره. وقت سوالی که اینجا مطرح هست این است که در این سیره ها و اینها بحث ما شامل این نوع دومه دیگه، چون نوع اول که بحثی نداریم، ضررهای واقعی و ظلمهایی که یک امر حقیقی خارجی است و سلب حق عینی خارجی است که اون معلومه، اون بحثی نیست. این نوع دوم محل بحثه و سوال این است که این ضرر در این دو قاعده، هر یک از این دو قاعده شامل این نوع دوم هم میشود یا نه. این هم یه بحثه که ظاهر مسئله اینه که هر دو رو در بر میگیره دیگه، برای اینکه این مفاهیم در خطابات حمله بر معانی عرفیه میشود و معنای عرفی هم چه ظلم چه ضرر اختصاص داده نمیشه به اون ضرر و اضرار واقعی عینی، نه به اون امور اعتباری که پشوانه جعل و اعتبار و عقلا هم داره شامل میشه، به اونها هم توجه داره. هر جا که یک عرض شود که قراری باشد مبنی بر جعل حقی، اونجا سلب اون و رفع اون میشه ظلم و اضرار. اینم مطلب دوم. بنابراین تا اینجا ما دو تا مطلب رو گفتیم، یکی این که به این استدلال میشود توجه کرد با دو تقریر، چه با تقریر قاعده لازرر چه با تقریر قاعده حرمت اضرار. مطلب دوم هم اینه که ضرر در این خطابات و ادله و هر دو قاعده اهم است از ضرر واقعی و ضرر که مبنای اون اعتبار عقلاست، عقلا اون رو اعتبار کردن و اون شده مبنای صدق ضرر و ضرر. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که از یک اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است این است که ممکن است کسی اینطور بگه یا حالا به عبارت دیگه سوالی به این شکل مطرح بکنه در این مطلب سوم که این لا ضرر و لا ضرار هر دو قاعده در گرچه شامل این قسم دوم ضررهای اعتباری و ضررهایی که مبنای اون جعل حقوق و اعتبار حقوق است می شود، اما این اطلاقی داره و حتی اونجایی که اون در واقع اون در واقع به این شکل مطلب سوم سوال میشه که این ضرر را در مرتبه موضوع شارع باید پذیرفته باشه تا بعد لا ضرر و لا ضرار بیاد، یا اینکه نه با خود این میشه اونم را درستش کرد. این سوال کلیدی اینجا اینه. یک بار اینجا دو احتماله، یک بار است که میگیم که این لا ضرر و لا ضرار یا ظلم نکن در جایی است که گرچه شامل اون ظلم ها و ضرر های قرار دادی می شود، ولی اون ظلم و ضرر را قبل از این که این حکم مترتب بشه شارع باید بپذیره، شارع باید اون را تایید بکنه تا این حکم بیاد صدق بکنه. و عرض شود که گرچه میگیم که اون حقوق قراردادی هم مبنای صدق ضرر و ظلم میشه، ولی اون حقوق باید قبل از اینکه این تکلیف شارع بیاد در رتبه قبلش مقبول شارع شده باشه. شارع اگر اون را قبول کرد اون وقت بعد از اون میاد میگه که لا ضرر و لا ضرار حرمت اضراره یا نفی احکام ضرری است، ولی شارع باید قبل از اون خود اون سیره ها اون قراردادهای عقلایی را پذیرفته باشه تا این لا ضرر و لا ضرار بیا. به عبارت دیگه این ضرر و ضرار در اینجا ضرر و ضراری است که شامل اون اعتباریات میشه، ولی اعتباریاتی که خود شارع پذیرفته، اعتباریاتی که در رتبه قبل شارع اون رو پذیرفته. وقتی که پذیرفت اون وقت حکم میاره یا وضعی یا تکلیفی روی اون سوار میکنه. ممکنه کسی این رو بگه که اگر کسی این رو بگه اون وقت دیگه نمیتونه به لا ضرر برای تقریر و امضای سیره‌های عقلایی تمسک بکنه، برای اینکه این اصلا دوره دیگه، با در رتبه قبل شارع قبول کرده باشه این اعتبار را تا این لا ضرر بر اون سوار بشه. این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که بگیم نه، لا ضرر و لا ضرار، ضرر یعنی همونی که عقلا ضرر میدونن، همون معنای عرفیشه، لازم نیست که من قبول کرده باشم. همین که عقلا این را ضرر دانستند اون دو قاعده روش سوار میشه، اون وقت این دو قاعده که اومد میتونه مدلول التزامیش امضا باشه. این مطلب سومه که به زنگاه مهم اینجا اینه.
اول میتونیم دو شکل، اینکه شارع امضا کرده باشه اثباتن، یکی که همین که شارع نفی نکرده باشه کافی باشه. اگه این دومی باشه دستمون باز میشه، نقدهای شارع رو نسبت به قراردادهای نگاه میکنه.
بله، حالا مقصود ما در اونجا اونی که، یعنی اونی که امضا کرده باشه، یعنی احراز امضای شارع بکنی.
احرازش میتونه به نقد نکردن بود، یعنی اینکه نقد نکرده داد من امضا.
به همون بیانی که عرض کردم، احراز امضا بشه در رتبه قبل از اینکه بگیم ظلم نکن یا ضرر نکن، یعنی موضوع رو اونجوری باید معنا بکنیم، ضرر و ظلمی که شارع اون رو پذیرفته
ولو به عدم رد،
ولو به عدم رد در رتبه قبل از این
قبل.
آره آره، ولو به عدم رد در رتبه قبل از این. اگر کسی، این یک احتماله که اگر این احتمال رو بده دیگه به این استدلال فرو میریزه. احتمال دوم هم اینه که نه، بگیم لازره و لازم مثل همه موضوعات مفهوم عرفی داره، یه جایی ضرر و زیان عقلیست و واقعی، یه جا هم به تابع قرارداد هاست. همین که قرارداد عرفی اینجا وجود داشت صدق میکنه مفهوم، شارم لازرر و لازرار رو بر اون سوار میکنه، چون لازرر و لازرار رو سوار شد، حالا ما کشف میکنیم که شارمون هم رو امضا کرده. نه تو اولی چی؟
به خود
لازره دیگه نمیشه استره کرد.
نه
از راه دیگه با ثابت کنیم،
بررسی کنیم ببینیم آیا
شعاره بله
بله
بله دیگه، یعنی امضای از باب مستقیم یا از باب عدم رد، ولی از راه دیگه، یعنی غیر از لازره، از راه‌های دیگر امضا یا عدم رد را با درست بکنیم، بعد لازرر جاری بکنیم. تا این دیگه استدلال به لازرر نمی‌شود کرد برای امضا و عدم رد. ما الان می‌خوایم در این دلیل ششم می‌خوایم بگیم با لازرر امضا را اثبات می‌کنیم، عدم رد را درست می‌کنیم. عدم رد و امضا، این نمیشه از اینجا استفاده کرد بنابر احتمال اول.
میشه گفت این رسمت بود به مصمم و عقل شرعیه یا نه؟ میگیم میخوایم ببینیم شارع اثبات کرده یا عدم رد کرده یا نه.
یعنی
همون چیزی که از شارع میگفتن
نه، کار به اون نداره. اینجا الان ما مفروضمون عدلیه است و حسن قوب یه واقعیتی داره با هر یک از اون معانی که عدلیه میگن که الان محل اختلافه. اون بحث مبنایی تو اینجا دخالت نداره.
بحث مسائل هم که مثلا شاره اومده ملکیت خمر و خنزه رو برای زندگی تقریر کرده، برای مسلمان تقریر نکرده، سیره رو اومده
بله اون حق رو که داره شارع بیاد کم و زیاد بکنه. نه به اون معنا نیست، اون بحث دیگه ایست که خیلی این اصلا نداره. بله خب این هم مطلب سومه. خب در این مطلب سوم به نظر میاد که ما همین احتمال دوم رو باید بپذیریم، یعنی ظاهر خطابات اینه که موضوعات اونها همون مفاهیم عرفیه رو داره و عرض شود که همین که عقلا یک قراری رو گذاشتن که بر اساس اون عرفن میگن این ضرره، موضوع ضرر شرعی نیست که این قیود درش بیاد، موضوع ضرر عرفیه. ضرر عرفی هم تابعی از همون قرارداد عرفی است. چرا اگر عقلا می اومدن می گفتن که من ضرر را چیزی می گیرم که شارع هم همراه من بشه، این هم که نیست دیگه تو بیان عقلا. عقلا میگه همون که من می بینم اعتبار می کنم بر اساس یک مقدمات و مسائل و مفاسدی مبنای اینه که این صدق ضرر بکنه و بنابراین احتمال دوم درسته و اشکالی نمیشه متوجه این مسئله کرد. یه انقلتی هم در اینجا آمده که این مستلزم اینه که شارع تابع احکام شرعی، تابع عقلا، یه حکم عقلایی بشه. یه زمانی اینجور میگن شارع اینجور بگه، وقتی عقلا نگاهشون تغییر کرد نگاهشون تغییر بکنه. خب اینم جوابش واضحه، این که مانعی نداره، الا ماشاءالله. اینه یه وقتی عقلا برای همونطور که در عالم واقع مثلا منفعت محلله یه وقتی هست یه وقتی نیست، گاهی منفعت محلله ای را عقلا قرار میدن گاهی قرار نمیدن. خیلی با جای داریم که با تغییر واقعیت یا با تغییر اعتبارات حکم شارع هم تغییر میکنه. این استیحاشی در این نیست، شارع تابعی از اون قرارداد عقلایی است. همین مالکیت معنوی یه زمانی ممکنه برای یه چیزی عقلا مالکیت رو قائل باشن، شارع هم اونو میپذیره تایید میکنه، یه وقت ممکنه قائل نباشن. یه زمانی تغییری در واقعیت یا اعتبار عقلا پیدا میشه، شارع هم تابع اون کم و زیادش میکنه.
موارد
تو شارع
در علیه عقلا صحبت کرده چی؟ مثل
حق المال اون حق شارع بیاد جلوشو بگیره.
عرفی که خلاف شارع نباشد،
بله اون حق ردع شارع که جاش محفوظه. ما چی؟
این چجوری اعتبار اعتبار مبتنی بر قبول جمعی اوغلاست، مثلا بگیم مثلا موقع زن و شوهر
هست که
تغییر میکنه نظر
درسته ده. اینو طلبتون باشه تو موضوع چهارم باید بگیم که حالا تا چه این اعتبار تا چه دائره‌ای میتونه مبنا بشه. اینو تو بحث چهارم الان عرض میکنم. پس تا اینجا در مطلب سوم عرض ما اینه که ضرر تابعیست، از ضرر مفهومیست عرفی و این مفهوم عرفی مقصوده در این خطاب و این مفهوم هم تابعی از اون قراردادهای عقلایی است. اگر قرارداد عقلایی وجود داشت، اعتبار عقلایی وجود داشت نسبت به یه حقی، اون وقت سلب اون میشه ضرر، اضرار، و خطابم متوجه اون میشه. خطابم که متوجه اون شد یه مدل التزامی پیدا میکنه که پس من اون حق را قبول کردم، من رد ندارم از اون، قبول دارم. بله
این
که دور
میشه، این
جواب
دور اشکال نداره
درسته؟ نه اینجا اشکال داره. چرا اینجا اشکال داره؟ اینجا مشکل داره. بله اینجا مشکل داره. اگر گفتیم ضرر در اینجا یعنی ضرر مقبول شر مبتنی بر یه اعتبار مقبول شر، دیگه باید قبل از این باید احراز بکنیم که این مقبوله و مردوع نیست تا این خطاب بیاد. با خود این خطاب نمیشه اونو اثبات کرد.
نه
نه حالا اون توی اون قصد قربت و ایناس یه بحثایی وجود داره، ولی اینجا اون مثلاق اون بحث نیست. خب این مطلب سوم. تا اینجا بنابراین راه برای استدلال بازه و میشه با به لازرر تمسک کرد برای تثبیت و عدم رد و امضا نسبت به اون سیره ها، حتی سیره هایی که متأخره در زمان معصوم هم نبوده، بعدها پیدا شده. اما مطلب چهارم اینه که این است که ممکنه کسی اینطور بگه، این به نحوی حال همین است که ایشون هم اشاره کردن، ممکنه کسی بگوید که با ملاحظه مجموعه شواهد و قرائنی که ما در شرع داریم که خیلی جاها سیره‌های عقلایی رد میشه و شارع در اون تصرف میکنه و امضا نمیکند، ما ضرری اینجا مقصوده و موضوع هست که مبتنی برای سیره عقلائیه عامه کاملا محکم و پر و پا قرص باشه. این یا حرف دیگری است، یعنی در واقع ما به عبارت دیگه ما سیره هایی که جاری میشه و ارتکازات عقلائیه که حقوقی را جعل میکنه و سیره بر اون جاری میشود، این علا اقسامیست یا علا قسمینه. بعضی از اونها سیره ها و ارتکازاتیست که پایداره و عمومیست و همیشگیست یا لااقل علا جمعی علا فرض مصداق پیدا کردن عمومیه، همیشگیست. یه نوع سیره است، یک نوع سیره هاییست که نه تابعی از نگاه های متفاوت، شرایط متفاوت، و اینجور نیست که یه سیره باشه که ریشه در اون وجه عمومی عقلا و انسانیت انسان ها داشته باشه، بلکه تابعی از شرایط اجتماعی زمان مکان و امثال این هاست. واقعا ما دو نوع سیره داریم، یه سیرهایی داریم که بشر هر جایی باشه هر طوری باشه همینو میپذیره، اما یه سیرهایی هم داریم، ارتکازاتی داریم که بر اساس فرهنگ ها، شرایط، جغرافیا متفاوت میشه. این دو نوع سیره است و ما در اون نوع اول، یعنی سیره و ارتکازی که علل اصول عمومی است، اونجا می توانیم بگیم که مبنای صدق ضرر میشه، اما در سیره های متفاوت و متغیر با عزمن و امکن و فرهنگ ها اون رو نمیتونیم بگیم، به دلیل اینکه تصرفات شارع در سیره ها رو زیاد میبینیم و لااقل دیگه این سیره های متحول و متغیر و متفاوت و تابع فرهنگ ها و شرایط مختلف رو دیگه نمیتونیم مشمول این قرار بدیم. البته اون نوع اول سیره لازم نیست که بگیم همیشه مصداق داشته، ولی وقتی که مصداق پیدا میکنه دیگه این میگیم اگر زمان امام صادق و 20 قرن قبلا بود همه عقلا همینو میگفتن. مثلا فرض کن همین شعاع و ارتفاع جو و اینکه سیره میگه این جو اینجا مال این کشوره، حریم هوایی را میگه مال این کشوره، این ممکنه بگیم که ولو امروز مصداق پیدا کرده ولی هر زمان بود همین بود. اما یه سیرهایی هم داریم که اینجور نمیتونیم بگیم، حالا مثل سیرهایی که تو این روابط زن و مرد و اینا هست با قطع نظر که حالا میدونیم شارع اینا رو رد کرده که میگه تساوی زن و مرد، این نه عقلمون این نمیگه که همیشه هر وقت بود بشر همینو میگه. بنابراین ممکنه کسی این را احتمال بده در این بند چهارم و مطلب چهارم بگه که سیره هایی که ما مطمئن بشیم که از حیث عقلاییت انسان برمیخیزه و وجه مشترک انسانی اون را اقتضا میکنه، این مبنای صدق ضرر هست. اما غیر از اون سیره های متغیر و متفاوت دیگر که احراز نکنیم که به وجه انسانی انسان برمیگرده، اون داخل در این حدیث و صدق این دلیل نیست.
تو چون معمولا بحث کل سیره نیست،
نه کل بحث نیست، سیره ای که در مرعا و منظر معصومه، اون ممکنه سیره ای باشه که خاص یک فرده، ما میگفته حتی یه فرد یه جمعی، ولو از وجه انسانیت انسان هم اون ناشی نیست، اون سیره ممکنه بگیم که نه مورد تایید قرار گیره بر دلیلی. ولی اون سیره که از لازرر میخواییم از به استفاده بکنیم و با مدلول التزامی لازرر بگیم این سیره رو ما قبول داریم، این ممکنه بگیم اینجا دیگه اینجور اطلاقی نداره که حتی اینجور سیره های نوع دوم رو بگیره، فقط اون سیره های نوع اول رو میگیره که سیره های عقلاییه عامه ایست که حتی اگر زمانهای دیگه هم نباشه ولی رو فرض عقل میگه درسته، عقلا میگه وجود داره.
بعضی سیرهای فراگیر بوده حالا برای از عقل به ما و عقل نبوده، مثلا این سیره برای این که ملکیت خمر و خنزیر اشاره اومده اینا الغا کرده، اینا رو چی کار کنید؟
اون رو باید حالا میگیم شارع علل اصول قبول داره و اگر خلاف اونه باید احراز باید بگه، باید روشن بکنه، حتی نسب به نحو قواعد کلی برای آینده تاریخ هم باید بیان بکنه، اون رو باید اینجوری حلش کنیم. اما سیرهایی که لرزان و لغزان و تابعی از فرهنگ‌های مختلف و این هاست، اون دیگه مشمول این خطاب نیست احتمالا. این حالا مطلب چهارمه، اگر نکته تکمیلی بود هفته آینده.